ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سازمان ملل میگوید شمار آوارگان در سراسر جهان به رکورد تازه‌ای رسیده است. نماینده مجلس ایالتی کارولینای جنوبی در میان کشته شدگان حادثه تیراندازی در کلیسای چارلستون است. وزرای اقتصادی حوزه مالی یورو درباره یونان تشکیل جلسه می‌دهند. گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید شمار افرادی که در پی خشونت‌ها و تنش‌ها در نقاط مختلف جهان مجبور به ترک محل زندگیشان در سال گذشته شدند به رکورد تازه‌ای رسیده است. این گزارش شمار این افراد را در حدود 60 میلیون نفر برآورد کرده است. به گفته یک کمیسر عالی امور پناهندگی سازمان ملل، این تعداد 8 میلیون و 300 هزار نفر بیشتر از شمار آوارگان در سال 2013 میلادی است. سازمان ملل گفته این افراد به دنبال آزار، بحران‌های سیاسی، خشونت‌های عمومی یا زیر پا گذاشتن حقوق بشر مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. بنا به گزارش سازمان ملل از کل آوارگان سال گذشته 19.5 میلیون نفر پناهنده بودند، 1.8 میلیون نفر پناهجو و 38.2 میلیون نفر نیز افرادی بودند که با وجود ترک محل زندگیشان در کشور زادگاه خود باقی ماندند. تیراندازی در یک کلیسای تاریخی سیاه‌پوستان در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی 9 نفر کشته بر جای گذاشته است. پلیس گفته در جریان این تیراندازی کشیش این کلیسا که از نمایندگان مجلس ایالتی هم بوده کشته شده است. عامل این تیراندازی یک مرد جوان سفید پوست 20 و چند ساله اعلام شده که بعد از تیراندازی فرار کرده و پلیس تاکنون موفق به دستگیری اون نشده است. این تیراندازی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی روی داده است. کلیسای ایمانوئل که تیراندازی در آن روی داده یکی از قدیمی ترین کلیساهای آمریکا محسوب می شود. وزرای اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو روز پنجشنبه در لوکزامبورگ تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره بحران بدهی‌های یونان و مذاکرات با این کشور تصمیم گیری کنند. آنان آتن کمتر از 2 هفته فرصت دارد تا با وام دهندگانش بر سر پرداخت بدهی‌هایش به توافق برسد. همزمان با این نشست، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان به روسیه رفته تا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. در آستانه یک نشست وزرای اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که همچنان معتقد است امکان دستیابی به توافقی میان آتن و وام دهندگانش وجود دارد. یک روز پیش از این نشست، بانک مرکزی یونان هشدار داده بود که نرسیدن به توافق با وام دهندگان این کشور منجر به خروج یونان از واحد پولی یورو و اتحادیه اروپا خواهد شد که به گفته این بانک تبعات دردناک و سختی برای این کشور خواهد داشت. حواشی مراسم تشییع بقایای جسد 175 غواص کشته شده ایران در جریان جنگ با عراق که روز سه‌شنبه انجام شد انتقادهای بسیاری را برانگیخته. منتقدان آن را بهره برداری و سوء استفاده سیاسی نامیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
سوء استفاده و بهره برداری سیاسی، موضوعی که منتقدان مراسم تشییع بقایای جسدهای 175 غواص کشته شده ایران در جنگ با عراق بیان می‌کنند. مراسمی که با حاشیه‌های بسیار همراه بود و انتقاد برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی را در ایران برانگیخت. این مراسم روز سه‌شنبه برگزار شد و در آن محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران در زمان جنگ و برخی از مداحان، به گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مبنی بر تأثیر نامطلوب تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی حمله کردند. روز گذشته سخنگوی دولت ایران، وزیر بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آنچه که استفاده سیاسی از مراسم تشییع بقایای جسدهای غواصان ایرانی و همچنین توهین به مجلس و دولت با الفاظ رکیک خواندند، انتقاد کردند. در واکنش به این اتفاق، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه گفت که این رفتارها خلاف مصالح ملی و خلاف توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی است. در همین حال حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، نیز برگزاری به گفته او میتینگ سیاسی در این مراسم را پیمودن راه نفاق و خیانت به آرمان‌های شهدا عنوان کرد. اما در ادامه این واکنش‌ها، پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری، نیز از به گفته او توهین آشکار و توزیع سازمان یافته شبنامه‌ها و تراکت‌ها علیه دولت در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ ایران و عراق انتقاد کرد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره این انتقادها میگوید:
نخست اینکه سوء استفاده سیاسی از مقدسات در قالب دین گرفته تا مسائل ملی گرفته و تا مسئله شهدای جنگ 8 ساله با عراق یک الگوی همیشگی در رفتار حکومت بوده. اصلا خود جنگ، یعنی حداقل ادامه جنگ، بالاخره بر همین برنامه‌های سیاسی جلو رفته، بر اساس منطق جنگ یا منافع ملی کشور. منطق جنگ همون چیزی رو تحمیل میکرد که در نهایت با نوشیدن جام زهر به اون تن دادن و به نوعی میشه گفت که این غواصان عزیزی که بعد از سالها به کشور بازگشتن، اینها هم در شهادتشون و هم در تشییع جنازه‌شون مورد بهره‌برداری سیاسی حکومت قرار گرفتن.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز نوشت که برخی مجریان و مداحان در مراسم روز سه‌شنبه با کلمات رکیک رئیس مجلس و برخی مسئولان حکومتی را خطاب قرار دادند. در واکنش به اتفاق‌های یاد شده، مهدی کیایی مدیر کل روابط عمومی مجلس ایران نیز نسبت به توهین‌ها و کلمات زشت به کار رفته از سوی برخی مجریان مراسم یادبود کشته شدگان جنگ ایران و عراق به شدت انتقاد کرد. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز با آنچه که مصادره شهدا با هدف‌های سیاسی دانست اعتراض کرد. علی افشاری سوء استفاده از مراسم اخیر یادبود کشته شدگان جنگ ایران و عراق را بی سابقه می‌داند.
بهره‌برداری سیاسی یا مصادره به مطلوب کردن یک رکوردی رو زد. یعنی در موارد مشابه به یاد ندارم که دامنه این بهره‌برداری سیاسی اینقدر وسیع و تا حدی هم مبتذل و خیلی اوریان باشه. یعنی واقعا سقوط حکومت در این برنامه خیلی زیاد بود و این موضوع فقط کاری نبود که حالا بگیم عده دلواپس ها اومدن کارو کردن. اگر ما سخنرانی سید احمد خاتمی و همچنین محسن رضایی رو در نظر بگیریم، ما دو سخنرانی که در شب وداع و در روز تشییع صحبت کردن، هر دوی اونها به صراحت رفتن رو مسائل سیاسی جدید و علیه دولت روحانی و علیه دیدگاه‌هایی که با تنش‌زدایی با غرب موافق هستن و یا قائل نیستن که برنامه هسته‌ای این ارزشو داره که به هر قیمتی هزینه تحریم‌ها رو داد، علیه اون موضع گیری کردن.
حدود یک ماه پیش خبر کشف بقایای جسد‌های 175 غواص ایرانی که بر اساس گزارش‌ها در عملیات کربلای 4 کشته شده بودند، واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌های ایران و فضای مجازی به دنبال داشت. روز سه‌شنبه هفته جاری بقایای جسد این غواصان همراه با اجساد 95 تن دیگر از نیروهای ایرانی کشته شده در جنگ با عراق در تهران تشییع شد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این فاضلا منباشته میشه، مواد شوینده داره، اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد.
شنبه ها ساعت 8 صبح و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اختلاف بر سر عناصر اصلی توافق همه‌جانبه اتمی موجب توقف در پیشرفت گفتگوهای ایران و 6 قدرت بزرگ جهان شده است. احتمال می‌رود که یکی از موارد اختلاف موضوع تحریم‌ها باشد. در این باره سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل به کنگره این کشور گفته است که حتی با مخالفت روسیه و چین، تحریم‌ها در صورت تخلف ایران در اجرای توافق قابل بازگشتند. گزارشی در همین باره از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
به گزارش خبرگزاری‌ها، درماندگی در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهان گفتگوها را زمین‌گیر کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آگاه میگوید به نظر میرسد که تا پایان مهلت تعیین شده در 30 ژوئن 9 تیر ماه آینده توافق همه جانبه هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران ممکن نخواهد شد. اسوشیتد پرس میافزاید که سخنان این دو دیپلمات این نگرانی را به وجود آورده که موانع موجود ممکن است از بحث‌های کنونی درباره میزان همکاری دولت ایران در زمینه بازرسی‌های تعیین شده در چارچوب توافق فراتر برود. آمریکا بر راستی آزمایی در اجرای مفاد توافق همه جانبه اهمیت فراوانی قائل است و برای تحقق این امر دسترسی بازرسان آژانس به برخی تأسیسات نظامی را لازم می‌داند. ولی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با چنین شرطی مخالفت می‌ورزد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در این زمینه میگوید
یک مسئله مهم در این مذاکرات این استش که راستی آزمایی وجود داشته باشه و طبیعتاً راستی آزمایی شامل این هست که در هر موردی که آژانس احساس خطر بکنه یا احساس بکنه که نکات روشنی وجود نداره و یا اطلاعات کافی نداره، بایستی بر اساس اون پروتکلی که امضا میشه امکان دسترسی به اون نقاط و اون منابع رو به آژانس بدن تقریباً بدون فوت وقت.
در گزارش اسوشیتد پرس اضافه شده که جزئیات اجرای بخش‌های ویژه توافق همه جانبه در 4 یا 5 مدرک منظم به توافق اصلی مشخص می‌شود که هنوز کامل نشده‌اند و در متن اصلی پیشنویس هم همچنان پاراگراف‌های متعددی که متنشان باید مورد توافق قرار بگیرد خالی مانده‌اند. به گفته اسوشیتد پرس، اگرچه تمام طرف‌های گفتگو همچنان به مهلت 9 تیر ماه پایبندند، ولی آگاهند که دستیابی به توافق تا آن تاریخ امکان پذیر نیست و دیپلمات‌ها می‌گویند که تمدید گفتگوها تا 8 ماه ژوئیه هم چاره‌ساز نخواهد بود. نکته قابل تأمل این است که اگر توافق همه جانبه بعد از 8 ژوئیه امضا شود، مهلت بازبینی توافق توسط کنگره آمریکا از 30 روز به 60 روز افزایش خواهد یافت. کنگره آمریکا در نشست‌های مختلف کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنا موضوع روند گفتگوها و سرنوشت تحریم‌ها در چارچوب توافق همه جانبه را همچنان پی می‌گیرد. مقام‌های دولت اوباما می‌گویند که جزئیات مربوط به تحریم‌ها به خاطر گفتگوهای جاری در وین قابل انتشار نیست، ولی در همان حال اطمینان می‌دهند که رژیم تحریم‌ها استحکام خود را حفظ خواهد کرد و کاهش یا لغو آنها مرحله‌ای خواهد بود. در این زمینه خانم سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، حتی پا را فراتر گذاشت و در مورد تحریم‌های سازمان ملل متحد اظهار داشت که هر گونه تحریمی که لغو شود در صورت نقض توافق همه جانبه اتمی از جانب ایران به رغم مخالفت روسیه و چین قابل بازگشت خواهند بود. خانم پاور روز سه‌شنبه به اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که ایالات متحده تمام ابزارهای لازم برای تجدید تحریم‌های لغو شده را در اختیار دارد. در این میان دولت اوباما این ادعا را هم که واشنگتن در مورد نقض تحریم‌ها توسط ایران سکوت کرده است مردود دانست. در 2 هفته اخیر برخی از قانونگذاران و تحلیلگران از دولت اوباما به خاطر کوتاهی در جدی گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه دولت ایران انتقاد کردند. این محافل حتی صرف نظر کردن دولت آمریکا از روشن شدن فعالیت‌های اتمی پیشین جمهوری اسلامی را امتیازی در جهت پیشبرد گفتگوها خواندند، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که ایالات متحده بر چگونگی فعالیت‌های اتمی دولت ایران در گذشته کاملا آگاه است و بیشتر نگران فعالیت‌های اتمی آینده تهران است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و به سایر برنامه‌های ما توجه بفرمایید.